أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مسئله 16 فل جمله تمام شد، یه خورداریز های آخرش مون که مرتبط بود با دو تا حاشیه، یکی حاشیه مرحوم میرزای نائینی، یکی حاشیه مرحوم کاشف الغطا. اینا رو توضیحاً قبلاً عرض کردیم، اما حالا آقایون اگر اشکال داشتن به متن مراجعه کنن، توضیحش کافیه در متن، ولی تا دیگه ما بر نگردیم به تتمه که ناچار بشیم تکرار کنیم مطالب مسئله سابق رو. اساس مطالب در مسئله 15 ارزم بزرگتون که کاملا مستوفا گذشته و این دوتا حاشیه و توضیحش هم در نوشته آقایون میتونن ملاحظه بفرماین. مسئله 17، این مسئله بسیار مفصلی است، یعنی مرحوم صاحب عروه از اون روال متن فقهی خارج میشن و استدلال و اقوال و عرضم بزرگتون که خیلی مفصلش میکنن. مسئله اینه: اذا کان اندهو ما یکفیه للحج و علیه دینون، اگر شخص مقداری امکانات داره که باش بتوانه به مکه بره و حج بره، اما قرضم داره، قرض داره، مثل قالب اهل علم ارزم به حضورتون که همیشه مقروضم هستن، اما امکاناتی هم داره که الان میتونه باش مکه بره. بحثی که در این مسئله وجود داره عبارت از این است که سؤال: آیا دین مانع اون عن الاستطاعه مطلقا یا موجبتا جزئیه؟ حالا عرض میکنیم مطلقا یا موجبتا جزئیه. دین مانعه یا مانعیت نداره، و مانعیت اگر داره در چه حده، و الان من الان پول دارم، من الان مستطیعم، میتونم مکه برم و بیام، اما قرضم دارم، خب وام دارم، خانم وام گرفتم، خانه خریدم، اما وام 10 ساله است، مثلا به قول معروف کارخانه من به قول معروف وام داره 20 ساله از دولت اعتبار گرفتم، و اینا هست، همه این موارد رو شامل میشه. اذا کان اندهو ما یکفیه للحج، الان پولی که حج بره داره، و کان علیه دینون، ففی کونه مانع عن وجوب الحج مطلقا، اصلا دین مانع باشه تا اسم دین روشه، ذمه مشغول هست به دیگری، هر چقدر پول داشته باشه این مستطیع نمیشه. سواء کان حالا مطالبا به اولا، میخواد دین مؤجل نباشه، زماندار نباشه، حال باشه، وقتش الانه که باید پرداخت بکنه، مطالب باشه، یعنی الان مطالبه میکنه شخص دائن، یا یالا پولمو بده، یا نباشه. او کورهی معجلن ففی کورهی مانعن ان وجوب الحج مطلقا، مطلقا یعنی دین معجل باشه، دین حال باشه، اون دائن طالب پول باشه، مطالبه کرده باشه یا مطالبه نکرده باشه، اطلاق همه اینها رو میگیره. خب این قول اول میشه، قول اول مانعیت و دین مطلقا، او عدم و کونهی مانعن الا مع الحلول و المطالبه. این قول دومه که صاحب عروه ذکر میکنه، نه مانع نیست دین، مانعیت مطلق نداره، فقط اگر دین حال باشه، حال یعنی زمان نداشته باشه، الان وقتش، اجلش گذشته، و مطالب باشه. گاهی از اوقات دین حال هست، اما اون دائن آدم خوبی سرزن بزرگتون که به این زودی ها مطالبه نخواهد کرد، خلاصه تا ما نری بش بدی هیچ وقت به ما نمیگه یالا بیا بده، مطالبه نمی کنه هیچ وقت. اینجا قول دوم این است که اگر این دین حال باشه و مطالب باشد مانع اون، اما در غیر این صورت مانعیت نداره. قول سوم ایشون ذکر میکنه او کونه مانع ان الا مع التعجیل، کلن دین مانع مگر اینکه تعجیل و زمان داشته باشه، اول حلول مع عدم المطالبه، یا دین مؤجل باشه، زمان داشته باشه، 5 ساله است، 2 ساله است، الان هنوز وقتش مونده، یا اینکه اگرم دین مؤجل نیست و حال هست مطالبه نمی کنه الان این آقای دائم، این قول سوم قرار میده ایشون، او کونه مانعا الا مع التعجيل و سعت العجل للحج والعود، یا اینکه مطلقا دین مانعه مگر در صورت تعجیل، اونم تعجیل همین مقدار که بتونه بره حج و برگرده، اینقدر وقت داشته باشه. این 4 تا قول مرحوم صاحب عروه ذکر میکنن در متن عروه. ظاهرا هیچ کدام از این اقوال اربعه ایشون رو قانع نمی کنه، خودشون در واقع قولی ابداع می کنند. البته این ابداع ابداع کامل نیست، از همین اقوال گرفته شده اما اضافه ای داره. ول اقواه ایشون می فرمایند، قول پنجم میشه از نظر ایشون، ول اقواه کونه مانعن، دین مانعه، الا مع تعجیل، مگر اینکه دین زماندار باشه، وقت داشته باشه پرداختش، ول وسوق به تمکن من اداء دین اذا صرف ما عنده فی الحج، وسوق هم داشته باشه این شخص که اگر این پولی که الان پیششه برداشت و در حج خرج کرد، در وقت اداء دین میتوانه بده، وسوق داره، یعنی امکاناتی براش فراهم میشه که بتونه دین رو بده. اگر اینجور باشه مانع نیست و الا دین مانعه. پس در صورتی که دین حال باشه، مطالب باشه، در صورت تأجیلی که وسوقی نداره که در وقتش بده، این لا یجوز له ان یصرف ما عنده للحج. لا یجوز هم که اینجا ما میگیم جواز تکلیفی نمیخوایم بگیم، اینجا مسئله استطاعته، استطاعت محقق نمیشه، دین مانع اون عن الاستطاعه، دین اینجور نمیذاره استطاعت محقق بشه. این قولی که ایشون عنوان میفرماید. خب ایشون استدلال دارن در متن برای فرمایششون، این که ما صاحب عروه آمدیم و قائل شدیم که الدینو مانع عن الاستطاعه، مگر در صورت تعجیل زمان داشتن، خانه من 10 ساله با ما معمول دیگه، از بانک گرفتم 10 سال از قسط دارم میدم، کارخانه قسط میده، اما این یک قسمت تعجیل، یکی هم الوسوق بالعدا، من این پول رو الان خرج بکنم اشکال نداره، در وقت مطالبه قسط چیزم دارم که پرداخت بکنم، میتونم پرداخت بکنم، که حالا توضیح میدیم ما بعدا. اگر اینجور هست چنین وسوقی داره، این مانع از استطاعت نیست، اما در غیر صورت تعجیل و وسوق به پرداخت از دینو مانع. اون استدلال اساسی که ایشان میفرماید اینه، و ذالک محض عربه لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب، در جایی که دین مؤجل است و وسوق دارد به پرداخت، امکان پرداخت در وقتش، در اینجا استطاعت محقق است و در غیر این مورد استطاعت محقق نیست، اگر دین حال باشه، مطالب باشه یا مطالب نباشه، حال که شد این استطاعت محقق نیست، یا مؤجله اما وسوقی نداره به آینده، ممکنه تونستم بدم ممکنه نتونستم بدم، هیچ وسوقی من ندارم، اطمینان ندارم، در این صور استطاعت محقق نیست. از استدلال اینه، در این اختیاری که ما کردیم صدق استطاعت هست، در اونجای دیگه صدق استطاعت نیست، لا مجرد و لذالک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب لا مجرد و کونهی مالک للمال، صرف این که پول داشته باشم استطاعت میاد و جواز و تصرف فیه به ای وجه اراد، یا عدم المطالبه فی صورت الحلول، یا الان دین حاله اما الان که از من مطالبه نمی کنه، بنده خدا حرفی نمی زنه، ما هم میریم مکمون، اب رضا به تأخیر یا نه دین حاله، مطالبه که نکرده هیچی، راضیه به تأخیرم هست، میگه 6 ماه دیگه بهت مهلت میدم. ایشون میفرماید این موارد لا ینفع فی صدق الاستطاعه. یه استدراکی هم دارن، میفرماید نعم لا یبعد از صدق ازا کان واثقا به تمکن من الادا مع عدم فعلیت رضا به تأخیر من الدائن. در دین حال دائن رضاشو ابراز نکرده به من که من راضیم به تأخیر، اما عرضم به حضورتون که فعلیت رضا به تأخیر نداریم، اما مطالبه به قول معروف نکرده، رضایی هم احراز نکردیم ما که تأخیر رو اجازه میده. اینجا اگر واثقا به تمکن من الادا، ایشون میفرماید لا یبعد صدق الاستطاعه. اینجا دائن الان نمیگه بده، راضی به تأخیرم نفهمیدیم شده باشه، مطالبه نمی کنه، اما احتمال داره راضی باشه به قول معروف. اما من یقین دارم برم مکه برگردم، به مجرد برگشتن ملکی دارم میفروشم، مثلا قرضش رو میدم. ایشون میفرماید اینجا لا یبعد از صدق. این استدلال ایشونه، با این استدلال تمام میشه. ایشون وارد میشن میفرماین استدلال هایی که دیگران کردن، ولی اخبار و دالت علا جواز الحج لمن علیه دینون لا تنفع فی الوجوب و فی کونهی حجت الاسلام. روایاتی اینجا داریم که دلالت میکنن، روایاتی هست که الان بعد متعرض میشیم، روایاتی است که میگه اگر هم دین داره حج واجبه، دین ربطی به حج نداره. اینا ایشون میفرماید نه دلالت میکند به وجوب حج، نه دلالت میکنه که این حج حجت الاسلامه، اونا رو مطرح میکنه. بعد دو تا روایت رو مطرح میکنن، و اما صحیح و معاویه ابن عمار عن الصادق علیه السلام عن رجل علیه دینون علیه ان یحج قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون الا من اتاق المشک من المسلمین. این صحیح هم هست، صحیح معاویه، که در اینجا سوال میشه از امام صلوات الله و سلامه علیه، شخصی است دین داره مقروضه، آیا میتونه حج بکنه؟ حضرت فرمودن اگر به اصطلاح پیادم بره اتاق المشک، میتونه پیاده بره، را بیفته بره، یعنی چیز نداره، مانعی نیست دین، این ارزم با دین رو داره، حجش هم انجام بده. این یک روایت صحیحشون نقل میکنه تعبیرشون، و خبر عبدالرحمن عنه باز عن صادق صلوات الله و سلامه علیه قال الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین. صاف امام میفرماید حج واجب است ولو دین داشته باشه. ایشان میفرمایند و اما ول اخبار و دال علا جواز الحج لمن علیه دینون، اشکالش نیست که این اخبار لا تنفع فی الوجوب ولا فی کونهی حجت الاسلام. بعد بفرماید اما صحیحه معاویه ابن عمار و خبر عبدالرحمن عن الصادق صلوات الله و سلامه علیه فمحمولان علی صورت التی ذکرنا، اینها رو ما حملش میکنیم برای صورتی که ما گفتیم. چه صورتی گفتیم؟ همونی که در الاقوا گفتیم. اقوا گفتیم اگر دین داره حال نیست، مطالب نیست، معجل است و وسوق دارد به تمکن از پرداختش در وقتش، این روایات به اینجا حمل میشه، او علا من استقر علیه الحج سابقا. این چیزیست که اونجا در وسائل هم مرحوم صاحب وسائل احتمالش رو داده که این روایات رو هم کنیم بر اون صورتی که قبلا حج مستقر شده بر زندگی این شخص، قبل از دین حج مستقر شده، نرفته در وقتش، الان گردنش مونده، الان دینم داره. اینجا میفرمایند دین مانع نیست، نه نسبت به استطاعتی که میخواد محقق بشه برای ضروره و کسی که هنوز حج نرفته. او علی من استقر علیه الحج سابقا و امکان لا یخلو عن اشکال کما سیسر، ولو این حمل دوم رو ما قبول نداریم. فل اولا الحمل الاول، اولا همونیست که خودمون گفتیم، حملش کنیم بر همون مراد خودمون و قول خودمون. این تا اینجا. و اما هنوز مسئله تمام نشده. و اما ما یظهر من صاحب المستند، از مرحوم نراقی در مستند. مرحوم نراقی حرفی داره، ایشون نقل میکنه این حرفش رو که کمه در عرب اینجوری نه حرف کسی نقل بشه. من ان کلن من اداء الدین و الحج واجب. نراقی فرموده ما در اینجا دو تا واجب داریم، یک واجب حجه، یک واجب اداء دین. وجوب وفا به دین خب واجب هست دیگه، حکم اداء دین واجبون، خیلی هم وجوبش به اصطلاح اهمه. خب حج هم داریم که اونم مهمه، دو تا واجب داریم. فلازم بعد عدم ترجیح، اگر بین این دو تا واجب حج و اداء دین اگر ترجیحی بینشون نباشه، از تخییر بین هما، فلازم بعد عدم ترجیح از تخییر بین هما فی صورت الحلول مع المطالبه. خب اگر دین حاله و بعد این آقای دائن هم مطالبه میکنه پولش رو الان میخواد، خب این وجوب فعلی داره، اداء دین وجوب فعلی داره، از اون طرف حجی هم که وجوب ادا داره، این دو تا واجب اگر ترجیحی بینش نباشه تخییر، هر کدام میخواد اختیار کنه، یا حج بره یا پول دینش رو بده، این رو ایشون میفرماید. البته حالا بعدن میگیم چون تزاحم ایشون قائله، آقای خویی هم بعدن خواهیم گفت به یه صورتی این تزاحم رو ایشون میپذیره و وارد بشه که ما عرض میکنیم انشاءالله. تزاحم بین واجبه. خب در تزاحم هم گفتیم در اصول تزاحم همیشه بین ملاکین واقع میشه، در مقام خطاب نیست، در مقام ثبوته. این تزاحم وقتی واقع شد بین خطابه، اگر یکی از اینها رجحانی بر دیگری داره مقدم میشه، اگر رجحان نداره مقتضای قاعده چه تخییر که ایشون فرموده اینجا تخییر است. از تخییر بینهما فی صورت الحلول مع المطالبه او تعجیل مع عدم سعت الاجل للذهاب والعود و هاکذا. تخییر ما قائلیم در صورتی که دین معجل باشه و زمان اینقدر به اصطلاح سعه نداشته باشه که بره حج و برگرده، یعنی اینقدر فرصت پرداخت نداشته باشه، الان باید پرداخت بکنه، اینجا با به اصطلاح تخییره. و تقدیم الحج فی صورت الحلول مع رضا به تأخیر، یا بیایم بگیم حج مقدم است اگر دین حال هست اما دائن آدم خوبیه، میگه حالا که حج برو برگرد بعدن، رضا به تأخیر داره. او تعجیل مع سعت الاجل للحج والعود. در اینجا به اصطلاح ما بیایم بگیم حج رو مقدم میداریم اگر این تعجیل زمان به اندازه ای هست که برم بچه برگردم، ولو ما عدم الوسوق به تمکن من اداء دین بعد از ذلك، ولو وسوق ندارم بعدن به طولم بدم، اما اینجا علی حال حج مقدم نیم. حیث لا یجب المبادره الى الاداء فیها، اینجا وقتی اینقدر فرصت داره که اولا مطالبه نمی کنه، یا راضی شده به تأخیر، یا زمان من اینقدر هست که برم مکه و برگردم، خب اینجا وجوب اداء دین به قول معروف اینجا هنوز تمام نیست کارش، چون هنوز وقت ادا نشده که وجوب بیاد، وجوب اداء دین نداریم، فقط حج داریم، وجوب حج داریم، پس حج مقدمه. فیبقا وجوب الحج بلا مزاحم. مرحوم صاحب عرفه میفرماید و اما ما یظهر من صاحب المستند، که این فرمایش ایشونه، ففیه، ایشون اشکال میکنه مرحوم صاحب عرفه، انه لا وجه للتخییر فی صورتین الاولیین ولا لتعیین تقدیم الحج فی الاخیرتین بعد کون الوجوب تخییرن او تعیینن مشروطن بل استطاعه الغیر صادقت فی المقام خصوصا مع المطالبه و عدم رضا به تأخیر. این جواب اولیشونه. جواب نراقی جواب دندان شکنه به قول معروف. ایشون میفرماید که جناب نراقی چجور توجه نفرمودن، اینجا دو تا واجب نداریم که با هم مزاحمت کرده باشند، حج و وجوب الاداء. وجوب الاداء فعلیه، اما وجوب حج اصلا در خود وجوبش حرفه. چرا؟ برای اینکه حج مشروط هست به استطاعه، حج واجب مطلق نیست، واجب مشروطه. دین واجب مشروط نیست، واجب مطلقه. حج که واجب مشروطه، شرطش استطاعته. ما حرفمون اینه در صورتی که دین حال باشه، در صورتی که دائن داره مطالبه میکنه، در صورتی که مؤجل باشه اما وقت کافی نیست برای رفتن و برگشتن، در صورتی که وثوق ندارد بعدن در وقت ادا بتونه پول رو پرداخت بکنه، استطاعت محقق نشده. و اگر استطاعت محقق نشد، شرط که محقق نشه، مشروط محقق نمیشه. بنابراین اصلا حج اینجا وجوبی نداره. یه واجب بیشتر براش رسونم اداء دینه. حج وجوبی نداره. استطاعتی که شرط حج محقق نیست. این جواب اولی شد. مع جواب دوم، ان تخییر فرع و کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد و المفروض ان وجوب اداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعت الشرعیه. این در واقع حالا برگشت میکنه به همون عرایتی که عرض کردیم، یعنی این معد جواب جدیدی نمیشه. حالا با دو تا بیانه به قول معروف، نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا. بله اینجا جاییست که صاحب عمرم لنگ میندازن به قول معروف، استدراکی میکنن از این بیان. میفرمایند بله در صورتی که حج قبلا به گردنش آمده، یه آدمیست که حج برش واجب بوده نرفته در وقته، چند سال پیش حج مستقر شده، وجوب حج هست دیگه، استطاعت الان نمیخواد که ما بگیم دین که داره استطاعت محقق نمیشه، وجوب محققه، درست شد؟ از اون طرف اداء دین هم واجبه. اینجا دو تا واجب داریم، دو تا واجب میتونن تضاهم کنن، نمیتونن تضاهم میکنن با هم. اگر رجحانی نباشه فالظاهر هو تخییر، لأنهما حین اذن فی ارض واحد. اینجا تخییری که ایشون گفتن ما اینجا قبول داریم. و این کان یحتمل تقدیم الدین، اینجا بگیم تخییر نباشه در همینجا، بلکه اداء دین مقدمه، مخصوصا اذا کان حالا مع المطالبه او مع عدم رضا به تخییر. خب یحتمل تقدیم الدین لأهمیت حق الناس من حق الله، این ترجیح بدیم. اجازه فرما، حالا ما اجازه فرما، ما هنوز بحثه میکنیم، ما این متن کلام صاحب الرا رو بخونیم، ما هنوز نظر ندادیم که جزوه فرما. احتمالتون رو بگذارید، داره وقته انشاءالله توی مسئله کار داریم، روزها کار داریم، این حضرت فرما. لکن نهو ممنوعون، ایشون میفرمد نه این تقدیم دین رو ما قبول نداریم، لأهمیت حق الناس. چرا؟ ولذا لو فرز کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما ولا یقدم دین الناس. ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم که دین اهمه. چرا؟ برای اینکه اگر این آقا مکلف حج گردنش باشه از قبل، استقر علیه الحج سابقا، درست؟ دینم داره و بیفته بمیره، خب وقتی مرد یه مقدار پولم داره، یه مقدار اموالم داره، این اموال آیا اموال رو باید به دینش بدن، به عنوان دین بدن، یا صرف در حجش بکنن؟ اونجا فتوا این است، حالا روایت ده فتوا اونجا بحث داریم، فتوا این است که یوزع المال به علیه ما، یعنی یه مقداری برای حج گذاشته میشه، مقداری برای دین. دین رو مقدم نمی کنن، حق الناس رو مقدم نکردن در اونجا، ولا یقدم دین الناس. بعد می فرماین و یحتمل تقدیم الاسبق منهما فی الوجوب. ببینیم اسبق کدامه. اگر دین وجوب ادایش قبلنه، این مقدمه. اگر وجوب حج قبل از اونه، اون مقدمه. اسبق واجب این رو مقدم بداریم. ایشون میفرماید لکنه ایزن لا وجه له، اما این اسبق هم وجه نداره، دلیل نداره. این بیانی که مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه در این مسئله دارد به طوله. خب ما که بخواییم بحث بکنیم، ایشون چهار تا قول در واقع مطرح کردن، قول خودشون میشه قول پنجم. تقریبا آقای یادشون هست دیگه، تکرار نکنیم. قول اول این بود که دین مانع اون ان وجوب الحج مطلقا، حالا دین حال، معجل، مطالب، غیر مطالب، هیچ فرقی نمی کنه، دین مانعه. این قول اول بود. قول دوم عدم و کونه مانعا الا مع الحلول و المطالبه. سومی هم، حالا میگیم حرف آقای حکیم رو، سومی هم مثل قول دوم برمیگرده. شما ببینید فرقی با هم میتونید پیدا بکنید درش. مانعیت دین متوقف بر این است که حال و مطالب باشه، اما اگر معجل باشه یا احراز رضا بشه این مشکلی نداره. الرابع مانعیت و دین تتوقف علا کونهی حالا، اما اگر معجل باشه ولو به مقدار ذهاب الالحج ول عود الاوطنه مانعیت نداره. خودشون هم اختیار میکنن که دین مانعیتش در صورتی است که حال باشه، مطالب باشه و لیس واثقا به تمکن من اداء. قول پنجم میشه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این اقوالی که صاحب عروه رضوان الله علیه آمدن و در اینجا اختیار کردن، قول اول قولی است که صاحب شرایع هم همین قول رو اختیار فرموده، محقق صاحب شرایع، یعنی ایشون هم فرموده است که از دین و مانع اون مطلقا. ایشون میفرماید لوکان لهو مالون و علیه دینون به قدره لم یجب الا ان یفضل ان دینهی ما یقوم و بالحج. اگر دینش رو داد اضافه میاره با او حج بره، کافیه بره حج و الا دین مانعه. در قواعد علامه می فرماید و المدیون یجب علیه الحج ان فضل ماله اما علی، اگر اضافه داشته باشه از دین، از اون مقداری که دینو ادا بکنه بازم اضافه بیاره، و ان کان معجلا به قدر الاستطاعه و الا فلا، حتی اگر دین معجلا باشه، زمانم داره، پول الان داره که در وقت زمانش بده، قدرت فعلیه الان داره، اگر اضافه بر این قدرت فعلیه پول داره مکه بره و الا حق مکه رفتن نداره. در اینجا در دروس مرحوم شهید اول رضوان الله علیه می فرماید والمدیون ممنوع، آدمی که دین داره اصلا حج برا نداره الا ان یستطیع بعد قضاء، بعد قضاء دین، دین رو داد اون مقداری که میمونه تش هنوز برای مکه رفتن کافیه، این استطاعته. معجلن کان او حالن، فرق نمی کنه معجل باشه، حال باشه، 10 ساله باشه، 20 ساله باشه، مطلقه. و فل منتها علامه رضوان الله علیه، آقای حکیم داره نقل میکنه در مستمسک قول اول رو، در منتها مرحوم علامه بعد ان صرح به تعمیم استدل علیه به عدم تحقق الاستطاعه مع الحلول و توجه الضرر مع تأجیل. ایشون بعد از این که تعمیم میدهند در مانعیت، یعنی حج مانع اون در همه موارد، استدلال هم میکنند که اصلا در صورت حلول دین استطاعت محقق نیست، در صورت تأجیل هم ضرر هست، اونجا استطاعت استدلال نمی کنند، می فرماین لا ضرر میاد و جلو می گیره. وقتار ثانی فی المدارک، این قول اول رو ارزم بزرگتون که این بزرگان اختیار کردن، مثل علامه شهید اول، مرحوم محقق در شرایع، اینها کسانی هستند که قائل شدن از دین و مانع اون مطلقا. قول دوم که داشتیم ارزم به حضورتون که قول دوم این بود عدم و کون دین مانعا الا مع الحلول و المطالبه. این قولی است که آقای حکیم می‌فرمایند مرحوم صاحب مدارک اختیار فرمودند. ایشون کلام علامه در منتها رو نقل می‌فرمایند در مدارک و ردش می‌کنند. رد ایشون نسبت به علامه این قول دوم رو در میاره و لمان این قول مرحوم مدارکی و لمان این ان یمنع توجه از ضرر فی بعض الموارد کما اذا کان الدین معجلا او حالا لکنه غیر مطالب به. ایشون می فرماید که جناب علامه شما فرمودید اگر دین حال باشه استطاعت محقق نیست، دین مانع. اگر مؤجل باشه لتوجه ضرر لازرر میاد. مرحوم صاحب مدارک میفرماید خب اگر دین مؤجل باشه یا به اصطلاح حال باشه اما مطالب نباشه، مطالبه نکرده باشه، اینجا ما ضرر رو قبول نداریم، اینجا لازرر چرا بیاد؟ چه مشکلی داره؟ حالا این رو میگیم که اصلا این جواب میخوره به کلام علامه یا نه، مخصوصا مرحوم علامه در به اصطلاح حال ایشون میفرماید استطاعت محقق نیست. حالا ایشون میفرمایند که اگر حال هست اما مطالب نیست اون آقای ارزم بزرگتون که دائم پولش الان نمیخواد یا رضا به دین داده، اینجا این مانعیت رو چجور میخواد تصویر کنی؟ و کان للمدیون وجهن للوفاء بهی بعد الحج، این بعد از حج پولی داره که بده، الان نداره، الان زمین فروش نمیره اما بعدا فروش خواهد رفت. و متى انتفی از ضرر و حصل تمکن من الحج تحققت الاستطاعه المختزیت للوجوه. ایشون بفرماید این ضرر به حدش باید به اصطلاح ارج گذاشته بشه، این مقدار تأثیر داره نه بیشتر. البته ایشون متا توجه باشه در غیر مطالب هم، در مطالب که حرف مثل همه میگه، در غیر مطالب هم اینه که الان طلب نمی کنه، ایشون اعتبار کرده مرحوم صاحب مدارک وجود و وجهن للوفاء به، یعنی یه پولی باید داشته باشه که در وقت به اصطلاح مطالبه یه شخص بده، این باید چیزی داشته باشه. این قول دومه. اما قول سوم مرحوم آقای حکیم میفرماین اما سالس یرجو الاسانی ولا ینبقی عده قولا مقابلا له. این قول مقابل نشد که اینا به اصطلاح این دوتا یکیه. خب ما تا اینجا تأمل میکنیم، انشاءالله یه توضیحی هم اینجا خواهیم داد درصد کلام آقای حکیم که وارد بحث بشیم. ما فردا چون وقت گذشت اما نمیشه هیچی نگیم، روز قبل ما صحبت کردیم مثلا با حضورتون که امروز نمیخواستیم صحبت کنیم دیگه، مطلب رو شروع کنیم بحث رو. اما خب ما به هر حال شهادت امام عسکری است، پدر بزرگوار آقا حجت ابن حسن، صاحبنا، قائدنا، رجاء ما، الکهف الحسین، القیاس المستر المستکین، و ما در این عصر مستر مستکینیم. ما رئیسمون امام زمانه، قائدمون امام زمانه، پدر بزرگوار ایشون در حد اعلای مظلومیت در سامراء به شهادت میرسند. فردا شهادت این امام همام و بزرگوار هست، سن 28 ساله. در طول مدت عمرشون محصور، زندانی محترمانه به قول معروف، زندانی در یک شهر، اونم در یک شهر پادگانی و عسکری، و مورد کمال فشار، فضای امنیتی و نظامی در این شرایط امام زیست کردن. اینو دیگه نمیرسیم بگیم اما گفتیم قبلا که اتفاقا ما در دوران امام عسکری با همه محدودیت ها، با همه فشار ها، با عمر کوتاه امام، تعداد وکلای امام از همه ائمه بیشتره، حتی از امام حادی. مکاتبه هایی که ما در اختیار داریم به اصطلاح به ما رسیده، خب نمیتونستن امام ببینن. این مکاتبه ها از زمان علی ابن مسرزا شکلی است دیگه، از زمان مصعب جعفر هست اما بعدا زیاد میشه. ارتباط با شیعه ها وجود بیاد، از امام دستور بگیرن، فوق العاده رشد داره، یعنی با وجود محدودیت امام رشد حرکت شیعه خیلی اضافه میشه، ولذا حکومت احساس خطر میکنه و الا یه زندانی تحت نظر بی اختیاری که همه کاراش تحت کنترل باشه که آدم نمیکشه، اون هم کشتن امام، اونم امام به قول خودشون رفضه، اون زمان همچین هزینهش هم کم نبود دیگه، بعدم هزینه دادن. و بعد اون فشاری که بعد از شهادت امام عسکری رو دوش خانواده ایشون بود و این غیبت اتفاق افتاد، من یه وقتی عرض کردم این روایاتی که من میکنه از بردن نام حضرت، بعضیا فقط حمله بر احترام میکنن. خیلی خب این یه وجهشه، اما یه وجه دیگه هم داره، در روایات قرینه پیدا میکنیم. ممنوع بود نامش رو بردن برای اینکه جان شیعه ها حفظ بشه. حکومت میخواست اصلا فرزندی به نام فرزند امام عسکری وجود نداشته باشه، نه در اذهان نه در خارج. ولذا خانواده امام عسکری رو از شهر بردن بیرون، پرت و پلا کردن جاهای دوردست، حتی اموال امام حسن عسکری رو تقسیم کردن. فرزند نداره دیگه، تقسیم کردن بین اون ورثه، زنها، برادر، امثال اینها، جعفر و دیگران. اصلا کأنه چیزی نبوده. و امام هم شیعه اگر اسمش رو می برد، مأمورا می آمدن دنبال می کردن این از کجا میگه، از کی شنیده. ولذا نام امام فقط بین یک کیف خاصی از خواص اصحاب حضرت عسکری مطرح بود. خیلی ها می دانستن، اصلا برون می آوردن. روایت خوندم، حالا اینجا دلم میخواست بخونم که وقتی از اون عالم بزرگوار و صحابی امام هادی و امام عسکری سوال میکنن، میفرمان نه فرزندی نداره امام عسکری. وقتی قسمش میدن، خیلی به اصطلاح اتوین، میگه بله فرزند داره، خودم بغلش کردم، خودم پوسیدمش، اما تو رو خدا به کسی نگو. این جان شیعه به خطر میفته، این مشیعی هم که موندن داغون میشن، از بین میرن. این شرایط بوده که وکلا در این شرایط کار میکردن، وکلای امام، چه زمان امام عسکری چه بعد از شهادت ایشون. و نواب خاصه، ما خیال میکنیم نواب خاصه مثل بزرگان و مراجع ما نشسته بودن، یه امتیاز هم داشتن که نائب خاص بودن. نه فشارها عجیب و غریب بود، اونها هر کدامشون کاسب بودن، نوعا این نواب به اصطلاح اربعه کاسب بودن، کسب خودشون رو داشتن. این که نایب است و باب است و راهب امام است، این بین همه مردم شایع نبود، حتی عوام شیعه این رو نمی دانستن. این چیزی بوده خواص شیعه می دانستن. اینجوری ادامه پیدا کرد. ولذا شهادت امام عسکری یکی از به اصطلاح واقعه های بسیار تأسف‌بار در تاریخ اسلام هست، از جهات مختلف. مظلومیتی که خانواده امام بعد از شهادت امام کشیدن، مخصوصا بعد از نماز امام، و بعد از اون قصه‌ای که پیش آمد که وجود اقدسش بیرون آمد و جعفر رو کنار زد، و جعفر بدون یک کلمه حرف و بدون هیچ مقاومت رفت کنار، و این امام خردسال ایستاد و نماز خوند به جنازه پدر و همه اقتدا کردن، و بعد که نماز تمام شد وارد اون سرداب شد، و بعد مسئله غیبت، برای شیعه یک واقعه است که هیچ وقت فراموش شدنی نیست. به هر حال امام 28 سالشه در این مظلومیت، در عنفوان شباب. امام اصلا حج مشرف نشدن، عمره مشرف نشدن، چون نمیتونستن برن، اصلا نمیتونستن خارج بشن از اون محدوده. اینجور تحت کنترل به شهادت رسیدن. ما این مصیبت جانکاه رو به ولی نعمتمون وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن تسلیت عرض میکنیم. عظم الله لکم الاجر در این مصیبت عظما، و از محضر مقدسشون استدعا میکنیم این معنا رو که ما رو جزو کسانی که عزادار و متأثر پدر عزای پدر بزرگوارشون هستن محسوب بفرمایند. خداوند صبر و عجب به وجود اقدس ایشان عنایت بفرماید، و دعای ایشان را در مورد جمعیت شیعه و کسانی که از اون روز آغاز غیبت تا به امروز این طائفه رو حفظ کردن، اون کارگزاران شیعه که گاهی با چشم حقارت نگاهشون میکنیم، از محدثین، علما، کارگزارها، حتی اونایی که پول میدادن، همینه که میدونن تو حوزه ها وجوه میدن، اینا به حساب نمیان، اما اینا در حساب خدا محفوظ، همه اونایی که کمک کردن این مجموعه به چرخه، چه در دوران غیبت صغرا، چه در دوران غیبت کبرا تا به امروز، و این بساط حفظ بشه و به وسیله نام حجت ابن الحسن اسلام اصیل اون اسلامی که بر دولب پیغمبر جاری شده و عنوان فرمودن بمانه و مطرح باشه. همه اینها رو از وجود اقدسشون میخوام که دعاگو و مستغفر برای همه این کسانی که بار طائفه رو به دوش کشیدن، پرچم رو از دوشی به دوشی منتقل کردن تا به امروز. خداوند دعای وجود اقدس حضرتش را شامل همه این افراد بفرماید و ما هم اگر قابلیت داریم شمول داشته باشیم در این مجموعه دعای ایشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.